امداد و نجات و انتقال مصدومین به مراکز درمانی، برقراری نظم و امنیت، دفع منشأ خطر و رفع آلودگی تا زمان عادی سازی شرایط ادامه داره. امیدواریم با ارتقای مسئولیت حاصله از تلاش‌های قرارگاه پدافند شیمیایی و دستگاه‌های مسئول و البته همراهی مردم، هیچ وقت شاهد هیچ حادثه شیمیایی در کشور نباشیم. سازمان پدافند غیر عامل کشور.
سلام بر تو که سینه سلام بر تو رسید، سلام گردی جهان گشت جستو نپسندید. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، عرض ادب و احترام به حضور شما گرامیان شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی تهران. از بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی امید به خدا به اتفاق همکاران خوبم در پخش تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی FM ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز در 21مین روز از تابستان تیر ماه، در یک روز بسیار گرم تابستانی پنج شنبه در خدمت شما هستیم. در طول این ساعت پیش رو تلاش میکنیم که برنامه ها رأس ساعت به موقع تقدیم حضور شما بشه، بهترین ها از آن شما باشه چون حقتون. امروز پنج شنبه پنجمین روز از محرم سال 1446 هجری قمری برابر با 11 جولای 2024 میلادی است. مناسبت امروز روز عفاف و حجاب هست که این مناسبت رو گرامی می‌داریم. امیدوارم که تا پایان در بخش دوم رو همراهی بفرمایید. در ادامه همکارانم آماده هستن با افتخار برنامه که زندگی فرصت رو تقدیم حضورتون کنن. ساعت همینک 15:02 است.
خانم ها آقایان آماده اید؟ صدای ما رو میشنوید از
بزن بری
موزیک خوب توی گوشم ولی از تخت تابوس هفته پی چار رو برست.
یکی از محله های زیبای شهر تهران که در منطقه شش واقع شده، از محله های توحید، دانشگاه تهران و نصرت عبور میکنه. فرصت در فرهنگنامه به معنای وقت مناسب برای انجام دادن کار. خب شروع کنید. پنجشنبه ها و جمعه ها روح دانش و اقتصاد رادیو تهران، فرصتی برای لحظات شاد در کنار خانواده با کلی مطالب مفید. فرصت
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، مردم شریف و پرتلاش تهران، سلام بر شما. به برنامه فرصت این هفته خیلی خوش اومدید. سلام میکنیم به همه خوش اخلاقا، با اخلاق ها، اونایی که این هفته و حالا آخر هفته دارن تلاش میکنن که خیلی با مردم خوب صحبت بکنن، خیلی خوب برخورد بکنن، یه خورده هوای همدیگر رو داشته باشن. این هوای همو داشتن هم نوعی در واقع خوش اخلاقی و با اخلاق بودنه. امیدوارم رعایت کرده باشیم. یکی از مصادیق با اخلاق بودن اینایی هستن که میرن خرید، بعد یه جوری با فروشنده برخورد میکنن که حالا به عنوان یک انسان برخورد میکنن، مثلا اینکه دیده شده بعضیا طوری با فروشنده برخورد میکنن که اونا مثلا اینکه اونا واسه ما کار میکنن. ببین اون یه فروشنده است، خب شما هم قراره بری ببینی اگر محصولی داره که به کارت میاد و با کیفیت حالا قیمتش به جیبت میخوره ازش خرید بکنی. دوتا انسان هستیم که داریم با هم تعامل میکنیم و یه بده بستون کالا این وسط اتفاق میفته، نه اون ما رو خریده نه ما اونو. خیلی ساده است. و درود بیکران به عزیزانی که در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس‌های تندرو به ویژه مترو کمی حواسشون به دیگران هست، یعنی مثلا میخوام وارد اون وسیله بشن مثل مترو هول نمیدن، یا وارد مترو شدن زل نمیزنن به دیگران، چه به خودشون چه به حالا تلفن همراهشون. چی میشه نگاه میکنی به گوشی مردم؟ نگاه نکن دیگه بابا، زشت، بی اخلاقیه به همین سوی چراغ. البته که ماه محرم و سفر از جمله ماها و ایامی هستن که ما خیلی تلاش میکنیم که بر مدار اخلاق حرکت بکنیم و مشق بکنیم اخلاق مداری رو. امیدوارم که ماه حاصل تلاش های این دو ماه این باشه که در طول سال هم آدمای با اخلاقی باشیم. این ماه رو و این ایام رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، اما لطفاً همراه ما باشید تا ساعت 17 با برنامه فرصت و بهمون بگید که اخلاق کجاها کاربرد داره. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن های ما هم 2265 2465 و 2265 2466. در حالی که 15:07 است، خانم مهین خانم جلالی از پایکدشت همراه ما هستند و سلام کردم، بسیار لطف داشتن به بنده و عوامل محترم برنامه فرصت. همینطور آقای احمد رضا میر هم پیام دادن و گفتن سلام بر بانو جولایی و سید بانو زهرا سادات رحیم حسینی گرامی و سید بانو سمیه حسینی و اون آقا بزرگی آرمین تقی نژاد طناز. ببینید آقای تقی نژاد چه عجب، یکی گفت خوش اخلاقه نشستن. آقای تقی نژاد پشت سیستم در واقع ما نشستم و شما میتونید تماس بگیرید با 2265 2465 و 2265 2466 و به همون بگید که اخلاق کجاها کاربرد داره. البته که آقای تقی نژاد خیلی خندان هم هستن، بسیار خوشرو هستن، بعضی هم گفتن بد اخلاق نیست واقعا.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود، میخندی تا خوش بنشینی در با همراه تو عشق آخر من. را رویای شیرین چای و قند تو را میخوابم تو مثل هر شب در خواب منی میخوابانم این چشمان بنشین لحظه ای رو در روی من چایم را با عطرت هم بزن بنشین تا شبن نقش فال ما نقش من فردا شدن
درود بر شما. ساعت شد 11:12 و شما شنونده برنامه فرصت هستید. ازتون پرسیدیم که اخلاق کجاها کاربرد داره. کلی پیام اومده از سمت خانم جیران خانوم، خانم مهین جلالی، آقای کاوه پاکانزاد و کلی پیام های دیگه که من حتما در فواصل میخونم و اگر شما پاسخی دارید به این پرسش میتونید به 3094 ارسال بکنید و البته تماس بگیرید با 2265-2465 و 2265-2466. اما در این لحظه مهمان ارجمندی در استودیو رادیو تهران حاضر هستن، آقای سید محمد میری نژاد، مدیرعامل شرکت فولادی. قراره یه گپ و گفتی با هم داشته باشیم. جناب سلام بر شما، روزتون بخیر.
بر هیچ نباشد، چطور هستی؟ همه هست. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو تهران. همچنین سلام گرمی دارم خدمت شما و همکاران محترمتون. خدا قوت بهتون، من در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. وضعیت صنعت فولاد الان چطوره؟
راستش خیلی تعریفی نداره.
فولاده که فولاد همیشه خوب بوده.
فولاده، آره فولاد هست، ولی ما مشکلاتی که الان داریم، خب مشکلاتی که داریم از تولید گرفته تا صادرات، واقعا مشکلات عدیده ای الان داریم. حالا دونه دونه اگه بخوایم به این مسائل اشاره بکنیم، بزرگترین مشکلمون الان مسئله برقه که باعث شده
که تابستونی مشکلتون
بیشتر تابستونی مشکل داریم، پاییز و زمستون هم مشکل گاز داریم. حالا الان که تابستون هست، مشکل برق واقعا داره به این صنعت فشار وارد میکنه. حالا خیلی شاید توی بازار داخل ما صورتی پروژه‌ای نداشته باشیم فعال، که اگر چنین بود واقعا به مشکلات خیلی بزرگتری میخوردیم، ولی سفارش های صادراتیمون هستن و واقعا ما الان نمیتونیم جوابگوی این سفارش ها باشیم به دلایل مختلف. حالا یک دلیلش اینه که خیلی بار نمیتونه تولید بشه و زمانی این هم که تولید میشه مشکلات دیگه ای داریم که برای صادرات حالا تو ادامه خدمت شما عرض میکنم.
خواهش میکنم. الان خب مشکل تولید ما دقیقا چیه؟
عرض کردم مشکل تولید ما الان در حال
چطور میشه برطرف بشه؟
اونو دیگه دوستانمون توی دولت باید اینو برطرف
کنن. پیشنهاد شما به عنوان یک کارآفرین چیه؟
ببینید، من نمیدونم مسئله برق و در سطح کلان کشور هست و واقعا من اطلاعی ندارم راجع به این مسئله. اگر اطلاعی داشتم حتما خدمتتون عرض می‌کردم. من فقط مشکل دارم می‌بینم که این مشکل واقعا داره یک هزینه گزافی رو به تولید کننده های خوب کشورمون تحمیل می‌کنه و حقشون نیست واقعا این تولید کننده ها که این همه دارن با این وضعیت اقتصادی کار خوب انجام میدن، تولیدات خیلی خوبی دارن انجام میدن، حقشون نیستش که حالا اینطوری که من متوجه هستم یک روز در میون مثل این که به شهرک های صنعتی برق میدن و همون یک روز در میون هم خب مثل این که توی ساعت های خیلی خاصیه و اینا دارن عملا ضرر خیلی زیادی رو متحمل میشن، چون اونا که نمیتونن که حقوق کارگرا رو ندن، کارگرا هم حی و حاضر هستن، ولی خب وقتی که برق نباشه هیچ کاری عملا نمیتونن انجام بدن و این هزینه تولید رو برای تولید کننده ما واقعا میبره بالا. هیچ کاری هم از دست من خصوصی بر نمیاد، فقط باید دولت مردان ما یه فکری بکنن، یه سیاستی رو داشته باشن که واقعا ما این معضلات رو توی کشورمون نداشته باشیم، به خاطر اینکه ما باید مسائل خیلی بزرگتر از اینو بریم حل بکنیم.
بله.
ما داریم می‌جنگیم برای صادراتمون و خیلی حیفه که برای مسائل پیش و پا افتاده مثل نبود برق بخواد مسئله تولیدمون لنگ بزنه و نتونیم کار انجام بدیم.
وعده‌های خوشی در این مورد داده شد، امیدواریم که عملی هم بشه، اجرایی هم بشه، شاهد برطرف شدن این مشکلات باشیم. اما شما اشاره کردید که در حوزه صادرات هم مشکل داریم. من یادم قبلا هم یه گفتگویی داشتیم در این مورد که آقا ما مشتری داریم، خیلی هم دوست دارن که فولاد ما رو بخرن چون کیفیت فولاد ما هم خیلی خوبه در جهان، منتها ما مشکل دریافت پول داریم، نمیتونیم دریافت کنیم. مشکل چی شد؟ برطرف شد؟ نشد؟ همچنان همون مشکلی که بود هست؟ چی شد؟
اولا تبریک میگم خدمت شما با این حافظه خیلی خوبتون. فکر میکنم این مسئله مال یک ماه پیش بود که ما باش داشتیم با هم همینجا صحبت میکردیم که شما خیلی دقیق یادتونه و به این مسئله اشاره کردید. بله، به خاطر محصولات خوبی که ما میتونیم تولید بکنیم و به دلیل اینکه اون مسئله کرایه و هزینه هایی که برای اون کشور وارد کننده خب خیلی پایین تر میفته، خیلی دوست دارن فولاد ایران رو بله. مصرف بکنن
بله.
و ولی خب ما خودمون مشکل داریم، ما الان واقعا ما مشکل داریم، ما خودمون الان نمیتونیم باری که مورد صورت اینا هست و براشون تهیه بکنیم. اگر بارو تهیه بکنیم میریم برای مرز، الان مشکلات مرزی که ما داریم اصلا هیچ امکاناتی نداریم توی مرزهامون. جالبه خدمتتون عرض بکنم،
امکاناتی نداریم در حوزه صادرات فولاد میفرمایید؟
بله در... نه اینی که داریم خدمتتون عرض کنم کلی هستش، اصلا نه فقط فولاد. من حالا یه گزارش رو گرفته بودم، ما خودمون یه صادراتی که حالا اخیر داشتیم برای کشور ارمنستان، دیدم خیلی داره به درازه کشیده میشه. خودم شخصا دو روز پیش بود رفتم کنار مرز، مرز نوردوز بود، مرزی که ما با ارمنستان داریم
هده.
و اونجا اصلا یک وضعیت اسفناکی بود و کامیوندارای ما توی این حالا هوای گرم و اونجا که شما میدونید هیچ امکاناتی واقعا نیست، هیچ امکاناتی برای رانندگان ما نیست، هیچ امکاناتی برای ماشیندارای ما نیست، نه یه هتل خوب هست نه هیچی. اینا باره رو از کارخونه ها میزنن، سه روز مثلا طول میکشه تا میرسن دم مرز. حالا اینی که من دارم عرض میکنم میخوام مستقیما این چیزی که خودم 48 ساعت پیش با چشمم دیدم و خدمت شما عرض بکنم مسائلشو، اینا میرسن دم مرز بعد از سه روز که حالا مثلا از هر جای اصفهان هر جایی که حالا مثلا بارشون زده میشه. 15 روز حداقل همین ماشینای ما الان اونجا خوابیدن. چرا؟ چرا باید اینطوری باشه؟ اصلا یک وضعیت واقعا اسفناکی بود که در شأن ایران و ایرانی اصلا نیست. نه اصلا کسی نیست اونجا توضیح بده. کل اون مرزی که ما با ارمنستان داریم شاید شاغلشون اینجوری که من دیدم، چون دیگه ساعت 12:01 بود، یعنی زمانی بود که کار هست، باید کار انجام میشد، ولی با شاید 13-14 نفر اونجا متصدی بودن که هیچ کس نمیدونست کارش چیه، هیچ کس جوابگو نبود. حالا ماشیندارای ما بنده خدا، من حالا ازشونم که سوال کردم، اینا نه پول خوابی میگیرن نه پول اضافه میگیرن. ببینید اینا مسئله زیادی رو به وجود میاره. الان برای همین عزیزان ما، چه راننده ها چه کسایی که اونجا هستن دارن کار میکنن، فردا مسائل اجتماعی، مسائل مدنی، مسائل اقتصادی، اینا همه از تو دل همین مسئله در میاد. کلا توی اون مرز ما دو تا گیت بیشتر نداریم. حالا آهن هیچی، من یه سری دیدم یه سری محصولات غذایی ما هم هست. خب محصولات غذایی ما حتی اگر با ماشینای کانتینردار، ماشینای یخچالدار هم میخواد چیز کنن، بیشتر از 4 روز که نباید اینا معطل بشن. اونها هم همینطور. حالا مثلا بحث سیمان و فولاد بود که ماشینا 15 روز توی صف بودن، اونها هم حداقلشون میگفتن که ما الان یک هفته است اینجا به قول حالا عامیانه خودشون ویلون و ولامون بودن. میگم اینا مسائل خیلی
توجیه نیستن در این مورد.
کی؟
اون عزیزانی که حالا باید اجازه عبور بدن. اصلا علت توقف چی از سمت ارمنستان بود؟
نه نه،
کشور خودمون
اصلا میبینید ما
به دلیل نبود نیرو بود که بخوان حالا محموله رو
به دلیل نبود امکانات نبود امکانات ما اصلا توی کشور ارمنستان مشکلی نداشتیم. ما اونور مرز واقعا مشکلی نداشتیم. ما حتی بهمون پیشنهاد میشد، یعنی اون طرفای ارمنی ما باشون میگفتن آقا اگه نمیتونید ما ماشین بفرستیم، ما کارشو انجام بدیم. ولی خب برای ما خیلی زشته وقتی که ما یه همچین تولید به این خوبی داریم، چه امکاناتی داریم. نه جاده هامون الان جاده های خوبی هستش که ما بتونیم که این کار انجام بدیم، نه صنعت حمل و نقلمون واقعا فرسوده است، خیلی مشکلات دارن. اینا همه مسائل دست به دست هم میره تا مرز. حالا از مرز که رد چه دیگه، حالا فکر میکنم که خیلی مشکلات زیادتر بیشتر از این حداقل نباشه. بعدش برمیگردیم به انتقال پول. حالا اگر راجع به اونم اگر که خواستید
خواهش میکنم. الان با توجه به اینکه حالا به مرز اشاره کردین و حالا کمبود امکاناتی که در اون حوزه وجود داره، پس میتونه احتمال قاچاق رو هم افزایش بده. حالا که ما سخت عبور و مرور محموله از مرز، ممکنه که دست قاچاقچی کمی بازتر باشه، نه؟
دقیقاً همینطوره دیگه. ببینید وقتی که شما یک قوانین دست و پاگیری دارید، وقتی که شما به صورت شفاف نمیتونید یک کار خیلی ساده و روتینی رو انجام بدید، راه رو باز میکنید برای قاچاقچی. یعنی میاد میگید آقا جون من این راه سخته، این موانع رو داره، این مشکلات رو داره و این هزینه ها رو داره. خیلی راحت کسانی دوستانی هستن میان به شما پیشنهاد میدن آقا این کار ما برات اینقدر دلار میگیریم، ماشینی اینقدر دلار میگیریم، مثلا ماشین تو رد میکنیم، نمیدونم پروانه صادراته. چرا باید اینطوری باشه؟ چرا ما نباید شفاف باشیم؟ چرا ما باید 6 تا 7 تا نرخ ارز توی مملکت داشته باشیم؟ نرخ سنا داریم، نیما داریم، آزاد داریم، مبادله ای داریم، فردایی داریم، دولتی داریم، آزاد داریم. خب وقتی که اینا چند نرخی هست، وقتی که شفاف نیست، قطعاً چی تولید میکنه؟ همین مسئله قاچاق رو درست میکنه. و این عدم شفافیت باعث میشه که واقعا یک سری که میخوان درست کار بکنن، یه صادرات خیلی شفافی رو داشته باشن، اینا دستشون کوتاه میشه، مثل من و همکاران من و دوستان قاچاقچیمون میان به راحتی این کارا رو انجام میدن. خب حالا من که تو کار آهن هستم، منی که توی کار فولاد هستم، محصولاتم طوری نیستش که به صورت چمدونی بتونه قاچاق بشه. حالا چیز دیگه ای باشه میتونه به صورت چمدونی قاچاق بشه، ولی من باید شفاف کار بکنم و دولت باید ما رو حمایت بکنه. ببینید دولت الان اومده گفته آقا صادرات انجام بدید، ما برای شما اصلا مالیات صفر. مثل این میمونه، من برای شما یه مثالی بزنم، مثل این میمونه شما بیاین بگین آقا جون من یه اتوبانی هست، این اتوبانو گیتشو ببندین، ورودی اتوبانو ببندین، بعد بگین این اتوبان همون اتوبان صادراته، بعد بگین اگر کسی این اتوبانو اومد بره، ما اولا ازش عوارض نمیگیریم، ثانیا هم در کیلومترهای فلان و فلان و فلان ازش پذیرایی میکنیم، صبحونه و نهار و شام میدیم. خب عزیز من شما اصلا اتوبانو بستین، کسی نمیتونه وارد بشه که بخواد حالا عوارض نده، بخواد حالا مثلا صبحونه نهار شام بهش بدین، یا مثلا مشوق صادراتی بدین. اصلا این گیتو بسید، نمیذارید صادرات انجام بشه. در صورتی که اگر میذاشین این صادرات انجام بشه، نمیتونم بگم حالا نیمی، ولی به حق میتونم به شما بگم حداقل 30-35% مشکلات ارزی مملکت ما با همین صادرات فولاد که مشتریش هم هست، نقدم هست، حل میشد.
دقیقاً با توجه به اینکه فولاد میگن حالا مفیدترین، ارزانترین و پر استفاده ترین فلز در جهان دیگه، یعنی در همه جا صنعت مادر محسوب میشه، دیگه همه جا کاربرد داره.
الان کمتر چیزی هستش که شما بگید آقا مثلا این محصول هست ولی خب درش آهن مصرف نمیشه.
آره،
در تمام صنایع الان داره آهن مصرف میشه.
حالا وضعیت واردات چطوره؟ حالا صادرات رو بستیم، واردات هم
ما خدا رو شکر اصلا به واردات آهن الان نیازی دیگه نداریم.
خدا رو شکر حداقل
یه وقتی بود ما از کشورهای همسایه مثل روسیه، اوکراین، چین، تایوان واردات آهن داشتیم. الان که دارم با شما صحبت میکنم فقط شاید از کشور چین و محصولات استیل شما داریم وارد میکنیم. تازه اونم یه خبر خوبی که به شما بدم اینه که یه کارخونه داره تو خود ایران البته شروع به کار کرده، محصولاتش هم اومده بیرون. حالا نمیگم محصولاتش خیلی نامبروانه، ولی استیل هم داریم تولید میکنیم. یعنی اگر به همین منوال پیش بریم، ما تو 6 ماه آینده حتی واردات استیل هم دیگه بهش نیازی نداریم. و الان این قضیه اصلا معکوس شده. ما از روسیه از بندر امیرآباد و اینا خیلی ورق وارد میشد، ناودونی وارد میشد. الان این قضیه، این سیکل کامل برعکس شده. ما الان محصولاتی که داریم، ببینید ما سه نوع محصولات صادراتی داریم. یه سری هستن که حمل بارشون داخلی تا لب مرزه، حالا به اصطلاح بهش میگن FOB. یه سری هستش که حمل یک سره است، یعنی دیگه ماشین بار روی ماشین عوض نمیشه، مثلا از اینجا میره ایروان مثلا به عنوان مثال تخلیه میشه. یه سری هستش حمل ترانزیته. یعنی چی؟ یعنی بار از کارخونه توی هر شهری، حالا توی ایران، وقتی که زده میشه روی تریلی، این میره مثلا یه کشور ایروان، از اونجا دوباره این ترانزیت میشه، یعنی اصلا هیچ باری هم تخلیه نمیشه، میره یه کشور دیگه. و من میدونم الان این محصول ما اونقدر با کیفیته که همین محصولاتی که داریم میفرستیم برای آذربایجان یا ارمنستان، این کشور این حوزه، داره صادر میشه برای اروپا، حداقل برای روسیهشو من میدونم. ببینید چقدر محصول خوبه، ببینید چقدر کیفیت خوبه، ببینید چقدر داره براشون میصرفه.
آره.
خب به نظر شما الان حیف نیست که ما یه جاهای خیلی الکی یه سری قانونهای گذاشیم؟ مثلا نمیدونم، من واقعا از دولت جدیدی که حالا روی کار اومدن واقعا عاجزانه تقاضا دارم که، چون خیلی هم روی بحث کارشناسی توی زمان نامزدیاشون صحبت میکردن، واقعا کارشناس بیارن بالا سر کار. من الان میخوام ببینم کدوم کارشناسی اومده گفته ما باید با 60 دلار 60 تومن تولید بکنیم، بعد اون فولادو صادر بکنیم با دلار 42 تومن برگردونیم. شما اصلا فولاد رو میذاریم کنار، شما حاضرین برین یه دلاری الان بخرین 60 تومن، بعد بیاین بفروشین 42 تومن پولشو بگیرین؟ خب پر مسلمه دارین ضرر میکنین.
بله.
من واقعا خواهشم از دولت جدید اینه که این مسائل رو خیلی سریع حل بکنن، به خاطر اینکه ما داریم زمان رو دست میدیم. و اگر من حدود با کارخونه های دیگه که صحبت میکردم، حدود یک سال و اندی هستش که واقعا صادرات نداشتن. کسایی که مرتب صادرات داشتن، محصولاتشون اصلا صادراتیه، برای صادرات دارن تولید میکنن با کیفیت عالی جهانی، با سرتیفیکیت های خیلی عالی، ولی چرا باید یک سال خورده صادرات نداشته باشن؟
بله، قابل تأمله. فقط من داشتم به این فکر میکردم که باز حداقل خدا رو شکر که در تولید خودکفا شدیم، بحث وارداتمون به صفر خیلی نزدیک شده و این خودش قدم مثبتیه دیگه. میشه امیدوار بود که در آینده، حالا که واردات صفر شده، حالا ارزاوری هم داشته باشیم در جهت صادرات.
البته من اینو عرض بکنم، صفر نشده،
نه به صفر نزدیک
بله،
شده.
ولی خب خیلی اوضاعمون بله. بهتر شده، یعنی خب اوضاع تولید ما واقعا عالیه، تولیداتمون عالیه. من اونبار هم عرض کردم واقعا باید به افتخار تولید کنندگانمون ایستاده دست بزنیم. واقعا اینا تو این وضعیت، شما فکر کنید که یه کارگرشون یه روز کار میکنه یه روز کار نمیکنه، ولی اینا دارن کل حقوقو میدن، از هیچ جایی هیچ سوبسیدی ندارن، واقعا وایسادن مردونه پای کار، دارن محصولات خیلی خوبی رو تولید میکنن، محصولات صادراتی، و مشتریش هم داریم. فقط حیف یک سری قوانین، حالا من اونبارم عرض کردم، خودمون بله. خود تحریمی داریم انجام میدیم، من هیچ کاری ندارم. من خودم اینجا خدمت شما عرض بکنم، واقعا اگر بیان از کارشناسای خبره استفاده بکنن، ظرف دو ماه این مشکل راحت حل میشه و برای همیشه حل میشه، نه فقط برای فولاد.
بله.
منم بقیه صنایع هم اونجا بله. مشکل دارن، خیلی سنگ های صادراتی اونجا بود، کاشی بود،
حالا مرز رو میفهمید.
بله مرز رو بله. میگم. خب اینا خیلی حیفه، اینا همه اونجا، همه بلا تکلیف و با دو تا گیت اصلا نمیشه کار کرد. حالا الان ما تحریم هستیم، الان تقریبا حالا به قول دوستان بسته هستیم اینطوریه. اگر که ما ادعا داریم که میخوایم با دنیا کار بکنیم، اگر تحریما برداشته بشه فلان اینا، من با این وضعیت اصلا صلاح نمیدونم تحریما برداشته بشه. تحریما برداشته بشه، صادرات شروع بشه، چیکار میخوام بکنیم ما با این وضعیت امکانات مرزهامون؟ بعد من اطلاع هم دارم که حتی از سازمان برنامه و بودجه
بله.
برای مرزهای کشور ما قطعا تخصیص دادن، یه پولهایی رو تخصیص دادن. من اصلا میخوام ببینم این پولا کجا رفته، چی کار داره میشه الان، چون هیچی من اونجا امکانات ندارم. اگر من با چشم خودم نمیدیدم، امروز به این قاطعیت خدمت شما عرضه میکردم. خودم رفتم اونجا، یک شبانه روز اونجا بودم و دیدم واقعا بله. این چه امکاناتی نیست، و به دوستان حق دادم.
بله، ممنون که مطرح کردین. در اینجای گفتگوی نقطه بذاریم، یک فاصله بگیریم. شما همچنان شنونده برنامه فرصت هستید.
موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز، هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج های آبی مشهد.